اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز دوشنبه تاریخ 24 فروردین ماه سال 1394 هجری شمسی مطابق با 23 جمادی الثانی سال 1436 هجری قمری، مباحثه طب المعصومین صفحه 288، مبحث العفتو که گفتیم در سیدی جامع الاحادیث نور 3.5 109 بار این واژه من قدر علم رأتم آمده که تو مبحث رعایت عفت می باشد. روایتی از اعلام الدین صفحه 414 از نبی مکرم اسلام خوندیم، من قدر على امرأة او جارية حراما فتركها مخافة الله حرم الله عليه النار وآمنه من الفزع الأكبر وأدخله الجنة. این روایت خوندیم، توضیح هم دادیم. روایت امروز که میخونیم از برادران اهل تسنن، از کتاب کنز العمال، حدیث 43113 که پیغمبر اکرم فرمودن لا یقدر رجل على حرام ثم يدعه ليس به الا مخافة الله الا ابدله الله في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خیر له من ذلک. روایت بعدی هم از پیغمبر اکرم که این روایت بعدی که میخونم که سایه رحمت خدا در قیامت فقط هست که بر سر بندگان صالحش کشیده میشه، سایه غیر از سایه خدا نیست، یعنی لطف و رحمت ویژه. این سبعتون یظلهم الله در سیدی جامع الاحادیث نور 3.5 21 بار در جاهای مختلف و کتب مختلف آمده، 21 بار که پیغمبر اکرم فرمودن 7 طائفه هستند که خدای متعال سایه می افکند در روز قیامت بر سر این 7 طایفه در روزی که سایه نیست مگر سایه خدا. سبعتون یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. حالا یکی از اون 7 طایفه کیه؟ میگه مردیه که اگر زمینه حرام با زن نامحرم براش فراهم بشه و حتی زن نامحرم از او طلب حرام کنه، این مرده از خوف خداوند به درخواست بی جای زن نامحرم پاسخ نده. خدا سایه رحمت ویژه و لطف خاصشو بر سر این مرد در قیامت می افکنه، یعنی یقینا بهشتی میشه. منظور اینه و رجل دعتهم رأتون و رجل دعتهم رأتون ذات منصب و جمال فقال انی اخاف الله رب العالمین. این روایتی که تو کتاب اومده، مردی که فرا میخواند این مرد را زن نامحرمی که صاحب منصب و موقعیت اجتماعی و ظاهری زیبا دارد، پس این مرد دعوت نابجای زن نامحرم را قبول نمی کند از برای کار شنیع و پست و فاحشه زنا قبول نمی کند. و این مرد صالح می گوید تحقیقا من ترس آگاهانه دارم از خدای متعال که پروردگار عالمیانه، از جمله پروردگار منم هست، یعنی صاحب من هم هست. رب از ربابه میاد به معنای صاحب، خدای متعال هم رب العالمینه، صاحب همه عوالمه، 18,000 عالم داریم که خدا معصومین رو خلق کرده بر همشون امامه، روایت از امام صادق علیه السلام تو مستدرک. خب این بحث رهبری تو محیط اجتماعی. یک بار دیگه بحث خلقت خدای متعال که خالقه که رازقه، رب الارباب هم هست، صاحب همه صاحبانه و صاحب همه عالمیانه، چه عالم زر، چه عالم روح، چه عالم ظهر پدر، چه عالم رحم مادر، چه عالم دنیا، چه عالم برزخ، چه عالم قیامت و مانند این عوالم، چه در روی زمین باشی چه در کرات دیگر باشی و مانندو. پس خدای متعال صاحب همه عالمیانه، چون ربه از ربه میاد، ربه به معنای صاحب، از ربیه که به معنای تربیت و مربیه نیست اصل لغت و اشتقاقش. خب طبق این مطلبی که کتاب فرموده درسته، اما سنداش فرق میکنه. اینجا ذات و منصب خانوم نامحرمی که موقعیت و منصب اجتماعی بالا داره، یا خودش رئیسه یا خانوم رئیس هست، درست شد عمو جان؟ حالا پشت پا بزنی خیلی هنر میخواد. کتاب آدرس داده از خصال شیخ صدوق جلد 2 صفحه 333. زیایی گوید در کتاب خصال منصب ندارد. شما که منصب آوردی، این در کتاب عوالل عالی ابن ابی جمهور احسائی هست، در 2 جلدش، هم جلد 1 هم جلد 2، چندین جلد ها، در جلد 1 آخر صفحه 367 روایت شروع میشه، روایت 67 که در اول صفحه 368 منصب دارد، و در عوالل عالی جلد 2 آخر صفحه 71 روایت شروع میشه که روایت 187 و در ابتدای صفحه 72 منصب دارد. پس این فرمایشی که تو کتاب آوردی درسته، اما دو تا سنداش مربوط میشه به کتاب عوالل عالی ابن ابی جمهور احسائی جلد 1 و 2، یک کتاب حدیثی بسیار مفیدیه، هم فقیه هم محدث ابن ابی جمهور احسائی، نه صوفیه نه اخباریه نه اصولی، بلکه ابن ابی جمهور احسائی فقیه محدثه. اکثر روایات 4-5 جلد کتابش در کتب معروفه در دسترس شیعه هست، کل کتابش اگر به عدد انگشتان دست برسه، روایاتی که تی این کتب مشهوره اربعه نباشه، که اونها هم کتبی بوده در دسترس مؤمنا از منابع شیعه، اربعمئه من الاصول الاولیت العلیه، که اونها هم باز بعضی از نسخه‌های خطیش در دسترس ما هم تو کتاب خونه ها هست، مخصوصا کتاب خونه آیت الله عثمان نجفی مرعشی قم، فیها کتب قیمه. حالا خواستم بگم مؤمنا پس هم خودش حجت هم روایاتش، خواستم یک کلمه ای بگم. حالا اینجا اما اینی که آدرس داده اینجا منصبه نداره، در خصال حسبن داره، حسب و نسب داره، با سین منویسه. و رجلن دعته امرأتون ذات حسب و جمال. اینجوری در کتاب خصال شیخ صدوق هست، جلد دو صفحه 400 صفحه 300 صفحه 343. در دو کتاب دیگه هم هست، یکی وسائل شیعه طبع آل البیت جلد 5 صفحه 199، یکی هم بحار طبع بیروتی جدید جلد 26 صفحه 261 و جلد 66 صفحه 377، ذات و حسب و جمال. بعضی از نسخه های کتاب های حدیثی که از کتاب های مرجع در علم اخلاق، مثل کتاب معدن الجواهر، معدن الجواهر مال مرحوم کراجکی، صفحه 58، اینجا حسنن حسنن، یعنی عبارت اینجوریه، و رجلن دعت هم رأتون ذات حسنن و جمالن. گرفتین چی شد؟ ایتالیا است. حاج آقا یه نکته دیگه هم بگم یادگاری، این مرده بی ای خوبی ها، مرد صالح، سایه رحمت و لطف خاص خدا بر سرش افکنده میشه در روز قیامت و بهشتی میشه، ولی عبارتش چیه؟ انی اخاف الله رب العالمین. اما فرمایشه حضرت یوسف، یوسف و ایها الصدیق، او فرفایشش چیه؟ درخواست نابجای زلیخا، حضرت یوسف به یاد خدا میافته، ذکر الله علی کل حاله، چه در رفاه باشی چه پیش پدر، چه در بدر باشی و ته چاه، چه آواره و عبد ظاهری این و آن، و چه درخواستای نابجای مکرر بر حرام به نوع زنای محسنه از جانب زلیخا. حالا حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام دائم الذکر، دائم المراقبه، دائم المواظبه هست، ذکر الله علی کل حالنه، میبینه حرامه به یاد خدا میفته، از حرام فرار میکنه، میگه خدایا من جوان هستم، نفس امارم دارم، اگر بخوام کنترل نفس اماره کنم و به خواست نابجای زلیخا پاسخ ندم، باید کمکم کنی. درست شد مؤمنا؟ ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. خواستم بگم ذکر دائمی مقامش بالاتره از این که شخص برای ترس اطاعت کنه. خواستم عبادت الاحرار که به خاطر ذکر دائمیه، نه عبادت العبید که از ترسه، نمیدونم گرفتیم، نه عبادت تجارتی، عبادت الابرار که از سر صدق ذکر دائمی دارد. یه نکته خواستم بگم خارج از کتاب. روایت بعدی، امام صادق علیه السلام فرمودن، این روایتی که میخوام بخونم 20 بار در کتب شیعه در جاهای مختلف اومده، 20 بار، و اول روایتم این طوریه که تو کتاب نیامده، بعد مربوط به بحث ما که بحث عفته تو کتاب اومده. قسمت اول روایت که امام صادق علیه السلام فرمودن برو آباءکم یبرکم ابناؤکم، نیکی کنید به نوع بر الوالدین، به پدرهای گرامیتون، یعنی التوسع فی الاحسان، این معنای بر الوالدین، التوسع فی الاحسان، نیکی کنین به پدراتون ای بچه های صالح، نیکی کنید به پدراتون تا فرزندان شما بچه ها به شماها نیکی کنند، یعنی توسع در احسان نسبت به شما داشته باشن. این که میگم بر الوالدین توسع در احسانه، فقیه محدث حضرت آیت الله علامه مجلسی، محمد باقر مجلسی، در شرح روایی که بر کتاب شریف کافی زده مؤمنا مرآت العقول، اونجا میگه بر الوالدین ای التوسع فی الاحسان، اونا رو دیگه نگاه کنین مطالعه کنین. و روایاتی که داریم بر الوالدین اکبر و فریضتن، بزرگترین واجب مؤکد الهی توسع در احسان نسبت به پدر و مادر. این اول روایت. فراز بعدی روایت همینه که تو کتابه، وعفو، لذا واو عاطفه هم میخواد، وعفو عن نساء الناس تعف نساءکم، عفت بیورزید ای مردان ای شوهران از نوامیس مردم، یعنی چشچرانی نکن، هرزگری نکن، چت مبتزل نداشته باش، نامه های حرام ننویس و مانندو. و عفو عن نساء الناس تعف نساءکم، عفیفانه با ناموس های مردم برخورد داشته باش تا ناموس های خودت عفیف و پاک دامن باشند و باقی بمانند. این روایت گفتیم 20 بار اومده تو کتب مختلف شیعه، از جمله بحار علامه مجلسی چاپ اسلامی تهران جلد 73 صفحه 19، کتاب شریف کافی شیخ کلینی چاپ اسلامی تهران جلد 5 صفحه 554 حدیث 5، و چاپ دارالحدیث جلد 11 صفحه 277. در جامعه جهانی فعلی از هر سو شعله های فساد که به توسط صهیونیست بین الملل شعله برگردیده و شعله های سوزان و پرشراره فساد نسل فعاله مملکت را در کوره ذوب فساد نیست و نابود کرده است. در جامعه ای که، یعنی جامعه جهانی، در جامعه ای که اشاعه فساد و فحشا موجب شده که نسل نوخاسته جامعه گرایش شدیدی به فساد پیدا کنند از باب غلبه نفس اماره و غلبه شهوت بیجا، در جامعه ای که اشاعه فساد و فحشا موجب شده نسل نوخاسته جامعه یعنی نوجوانان و جوانان گرایش شدیدی به فساد پیدا کنند و نتیجه این گرایش به فساد چه مصائب و ناهنجاری ها و تراژدی های دلخراشی که بهره نسل نوجوان و جوان گردیده. در جامعه جهانی که فساد چون بیماری مهلک انواع سرطان های بدخیم گریبانگیر نسل جوان گردیده و این بیماری غلبه شهوت بیجا فسادی هست چنان مهلک و خانمانسوز که جوان امروزی که هنوز در سن جوانی است و بهار عمرش پایان نیافته چون گلی ناشکفته دارای طول عمر کوتاه و در دامن فساد روزمره یا شبانه پرپر می شود و چنگال عفریت فساد جوانی و سرمایه های پر ارزش دوران طلایی زندگی او را که بهار عمرشه از دست نوجوان و جوان می گیره. در جامعه جهانی که به توسط رسانه های صهیونیستی از طریق ماهواره قسمت ابتذالش، اینترنت قسمت ابتذالش، مجلات مبتذل، سینمای مبتذل و تلویزیون کانال‌های مبتذل و لانه‌های فساد از لانه‌های فساد و تیم‌های میلیشیای منافقین تا چریک فدایی و حزب خلق مسلمان تا کومولو و دموکرات تا حزب بعث عراق در زمان بعثیه و استخبارات عراق در زمان حسن البکر و عبدالکریم قاسم و صدام یزید کافر و همچنین از فسادها و لانه‌های فسادی که در گروه‌های سلفی و الحادی هست از ریگی و داعشی و مانند اینا از اقسام وهابی ها و عضوهای فراماسونری انگلستان و مانند اینا و بعضی مطبوعات منحرفه و نشریات ضد اخلاق باعث شده که رکن اصیل جامعه جهانی که خانه و خانواده هست فرو ریزد و ستون سترگ اجتماع انسانی متزلزل شود. لذا بر متصدیان امور جامعه بین الملل و مربیان تربیتی لازم و ضروری است به پا خیزند و قسمت اعظم توجه و فکر خود را به نسل نوخاسته اجتماع معطوف دارند، یعنی نوجوانان و جوانان و جوانانی را که در راه فساد و تباهی گام بر می دارند به راه نیکی و صلاح رهنمون کنند و زمینه کار صحیح و ازدواج قانونی و شرعی را برای نوجوانان و جوانان فراهم کنند. این از واجبات ناگفته پیداست چنانچه در امر رسالت تبلیغ صحیح و آموزش بجا و پرورش جوانان و نوجوانان قصور ورزیده شود و به حمایت تیپ نوخاسته یا نسل سوم و چهارمی اقدام نشود نوجوانان و جوانه ما دچار انحراف میشن و به انحطاط و بیبندوباری و ولنگاری میروند، یعنی راه و رویه نوجوانان و جوانانی که بیبندوبارند در اروپای غربی و کشور کانادا و آمریکا راه همین قرتی ها را می روند، یعنی قرتی بی بوته بیکاری که تربیت شایسته نشده و صفات حمیده و اخلاق حسنه نداره. بفهم یعنی کپی رایت کورکورانه از غرب. نتیجتا همان جنایات و تبهکاری ها و هرزگی هایی را نوجوانان و جوانان وطن انجام خواهند داد که جوانان هوسباز غرب انجام میدهند. حالا هم غرب و شرق نجات بدی، هم نوجوانان و جوانان خودت رو باید نجات بدی. و او چیه؟ قال الصادق علیه السلام: زودتر از دشمن اقدام کن، زودتر از گمراهان اقدام کن. وادرو اولادکم قبل از اینکه مرجعه گروه گمراهان جوانان و نوجوانان من و شما را از راه بدر کنم، از صراط مستقیم بیرون ببرم. پس اقدام به موقع و زودتر از اقدام دشمن یکی از واجباتیه برگردن پدر مادر و برگردن همه افرادی که تو مراکز آموزشی و پرورشی هستن. باید زودتر از دشمن اقدام کنی نسبت به دشمن و تبلیغات مسمومش و کارهای باطلش. نباید حالت انفعالی داشته باشی. حالت انفعالی داشته باشی حرامه. حتی حالت دفاعی هم بگیری ها خلاف وظیفه است. اونی که وظیفته زودتر از دشمن اقدام کردن و حالت تهاجمیه، به نوع تهاجم مقدس. یعنی باید غرب و شرق رو رو سرشون ریزش اطلاعات علوم اهل بیت عصمت و طهارت داشته باشی. این برد واجره. نه اباطیل غرب و شرق و فساد غرب و شرق رو سر من و شما و نسل ما ریزش داشته باشیم بعد حالت انفعالی یا حالت دفاعی بخواد به خودت بگیری و شروع کنی به پاکسازی از حالا. که بخشی یا اکثریت از این نوجوان و جوان از بین بره، مزمحل بشه. پس وظیفه شرعی چیه؟ اقدام به موقع و تهاجم مقدس همه جانبه و مدیریت علم، یقین، اطلاعات و ریزش اطلاعات گوناگون صحیح در غرب و شرق که هم جوان خودت نجات بدی، هم جوان غربی و شرقی از فساد نجات بدی، از باب رعایت حقوق انسانی و حقوق اسلامی. اگر جوانان و نوجوانان اصلاح نشوند، همان دستبندی ها و شبکه های فساد و باندهای تبهکاری را تشکیل خواهند داد که جوانان گمراه غربی سالهاست که تشکیل دادن. گفتار ما با شما در چندین جلسه تحت عنوان رعایت عفت شخصی و عفت اجتماعی در همه اقسام و انواع عفت این است که هدایت و ارشاد جوانان، اون جوانانی که در فساد غوطه‌ورند اونها رو از هلاکت نجات بده و مواظب باش جوانان و نوجوانان خوب مبتلا به فساد نشوند. یعنی در آن واحد دو کار رو همزمان انجام بده، هم پیشگیری و واکسن فردی و اجتماعی، هم بحث رفع مرض، رفع بیماری، رفع ورنگاری تو بحث درمان بیماری موجود. یعنی هم بحث مؤمنا علاج، هم بحث وقایه، هر دوش بر من و شما واجبه. پس گفتار ما به خاطر هدایت و ارشاد جوانانی است که در فساد قوطه‌ورند و در جرفنای رذایل اخلاقی دست و پا میزنند، در این حال که پیشگیری از مرتکب شدن جوانان خوب به فسادم هست از باب وقایتان، حفظ نسل موجود پاکدامن از فساد. حالا جوانانی که قوطه‌ورند در فساد از جمله فساد جنسی، اینا مسترن، اینا منجی میخوان. شما مؤمنین و مؤمناتی که علوم اهل بیت عصمت و طهارت رو میدونی، با بیان و تبلیغ صحیح کلمات اهل بیت عصمت و طهارت، این بخشی از جوانان که دنبال فریاد رسی میگردند و درخواست امداد میکنند و فریاد رسی از غرب و شرق ندارند، شما منادیان حق باش و حق گو باش و کلمات ائمه اطهار را برای جوانان بیان کن. همچنین برای جوانان صالح که برای خوشبختی و بهروزی خود در تلاشن و میخوان ایمان بالفعلشون رو نگه دارن و عمل صالحشون استمرار داشته باشه با نیت خالص و ازدواج شرعی و قانونی که کردن استحکام بنیه خانواده برقرار باشه و منجر به طلاق نشود، برای خوشبختی و بهروزی چنین جوانانه باید چیکار کنیم مؤمنا؟ مدیریت برخیشتن و اصلاح نفس انسانی و تهذیب نفس را در زندگی روزمره اینها قرار بدیم، به نوع نظری و به نوع عملی. یعنی اخلاق نظری، اخلاق عملی، تهذیب نفس نظری، تهذیب نفس عملی، هر دوش باید باشه تا خوبا از صراط مستقیم بیرون نرن. زیرا اکثر یارای مولا صاحب الزمان همین جوانان و نوجوانان هم. این از افتخارات بالقوه نسل سوم و نسل چهارم انقلابه که اکثر یارای مولا صاحب الزمان رو تشکیل میدن. دیدی اینجا وقایتان پیشگیری یکی از واجبات اهم به گردن من و شماست. لذا ما در صحبت هامون در ذیل مبحث عفت دو کار انجام میدیم، یکی شرحی پیرامون عشق حرام که عشق خطرناکه، که عشق شهوی لجام گسیخته است که جوانان رو در لب پرتگاه سقوط قرار داده، یه بار اینه توضیح میدیم، و عواقب نکبتبار و عواقب سوء و اثرات وضعی سوء این اعمال شنیع رو تذکر میدین، مثل اثرات سوء استمناء، استشهاء، لواط، زنا، تفخیص، تدلیک. یک بار دیگه طرق مبارزه با عشق حرام و عشق شهوی و عشق مجازی رو بیان میکنیم که تو روایات اهل بیت چه راهکارهایی بیان شده که یک جوان و نوجوان با عشق شهوی حرام بتونه مبارزه کنه، ابزار مبارزش چیه. اثراتی که استمنا در پسران و استشها در دختران به بار میاره به نوع اثرات سوء، یکی از عوارضش چیه؟ عوارض سوء در بند اسارت معشوق حرام است و نسبت به معشوق حرامش این عاشقی که عشق حرام دارد در نهایت ذلت است. کجا میگی؟ روایات اهل بیت میفرماید مثلا قلبت الهوا که دیروز تذکر دادیم، تفسد الدین و العقل، هم دین رو فاسد میکنه هم عقل رو، در عیون الحکم لیسی بود صفحه 348 حدیث 5899. این مطلبی که امروز میگیم در همین کتاب حدیث 5829 عبد الشهوت، عبد الشهوت اسیر لا یفک لا یفک اسره، کسی که بنده شهوت نابجا باشد یعنی بنده شهوت حرام باشد، این اسیری هست که هیچگاه زمان اسارتش تمام شدنی نیست. بفهم، همیشه در بنده، به اصطلاح عامیانه بگم زندان در زندان، زندان در زندان. دنیا سجنه، باز این زندان در زندان درست کرد، باز زندان در زندان. یه بار غلبه شهوت بیجاست، یه بار غلبه غضب بیجاست، یه بار خواسته های نابجا داره، یه بار خیال بافی و تشدید خیالات میکنه، همجو برو که میری زندان در زندان. واسه چی خودت انقدر تو قفس در قفس میکنی؟ دست پاگیر کردی، هم مزاحمت های اضافی برای خودت ایجاد میکنی، هم مزاحمت های اضافی برای دیگران ایجاد میکنی. این اولین بدبختی از اثرات وضعی سوء فحشاء و منکرات. حالا یکی از اینها چیه؟ استمناء در پسران، استشهاد در دختران، که در بند اسارت معشوق حرامه و در نهایت ذلته. حالا یک بار تو خارج بلا تشبیه، مثلا یه بار تو خارج مثلا معشوق حرامه، بحث دختربازی و پسربازی، این غلطکاریه که قرار باشه حرام کنن، اینا هم بخوان تکرار کن. یه بار نه، تو بحث خیالاته، یعنی فلوت شاهنشاهی، استمناء در پسران یا استشهاء، طلب شهد حرام به اسمع یا اصابع و مانندو، اگیره سر و چیچی و چی، حالا اینا بلش کن زشته، که تو کتابای تخصصی هست. تو خیالاتش تصور فهمیدین مؤمنا وطیه به نفس دارد و مانندو. حالا اینجا هم چیه؟ در نهایت ذلت نسبت به معشوق حرامی که وجود خارجی ندارد. معشوق حرامش یه بار تصاویر مستهجنه، گاهی تصاویر مستهجن عکس مستهجن خارجی هم نیست، عکسای خیالی انیمیشنه، تو کارتون مارتون هم میزن، گاهی هم هیچی از اینا نیست، خودش هست و خودش خیال پروری میکنه، تشدید خیالات، غلبه شهوت بیجا، فلوت شهنشایی میزنه. حرامون بعد حرام، خنگیون بعد الخنگی و استصحاب البقاء الحماقت و الخنگی، سیر میشه سیر قهقرائی که احباط عمل میاره، خست میاره، نکبت میاره، بیماری های گوناگون میاره، چه بیماری های مغزی، چه بیماری های روانی، چه بیماری های جسمی. دومین از آثار سوء چیه؟ پرستش معشوق حرام، پرستش معشوق حرام. به جای خدا پرستی که الله جل جلاله هست، یه بار پول پرستیه. حالا همجور بیا این بدبخت ها چی میپرستن؟ اینا سکس پرستن، تصاویر مستهجن، یا چی؟ خیال پرست، شهوت غلبه بیجا. پس شهوت پرستی، این شده خدای اینا، پرستش معشوق حرام در همه مراتب معشوق حرام. سه، یکی از آثار سوء فحشا و منکرات چیه؟ انواع غم‌های نابجا و انواع نگرانی‌ها و انواع رنج‌ها خودش به دست خودش برای خودش ایجاد میکنه و به خودش تحمیل میکنه. این دیگه چه بدبختی. اینم شماره سه. لذا تو روایات شیعه داریم، حتی در خصال شیخ صدوق ترجمه مرحوم آیت الله کمرئی جلد یک صفحه 125 میگه سه شخص هستند که خداوند در روز قیامت با اونها نظر رحمت نمی کنه و نسبت به اونها خشمگینه. میشماره تا سه تا، یکی از اونها چیه؟ یکی از اونها کسیه که جلق زدن، استمنا در پسران، استشها در دختران. حتی بعضی از آقایون محققین مثل برادران حکیمی در کتاب الحیات ترجمه احمد آرام، مرحوم احمد آرام، چند سال مرحوم شد، جلد 3 صفحه 305، کتب دیگه شیعه هم هست، که یک شخصی از جوانان این با دستش کار خلاف میکرده، هی فلوت شاهنشاهی میزده، بعد آوردنش پیش امیر المؤمنین علی علیه السلام که آقا این عادت زش پیدا کرده، هی از این کارا میکنه، خود ارضایی جنسی دارد که فعل حرام گناه کبیره. بعد امیر المؤمنین علی علیه السلام پشت دستی به پشت دستی جوان چند تا زدن و بعد از پول بیت المال این جوان رو ازدواج دادن، به ازدواج قانونی و شرعی که با یه دختری که هم کفو خودشه، بیشتر نمیخوام توضیح بدم، ازدواج شرعی و قانونی کنه. افراد خوب با افراد خوب، الطیبون للطیبات و الطیبات للطیبین. اما اگر کسی مشرک یا مشرکه باشه تو همه مراتب شرک و یا زانی یا زانیه باشه تو همه مراتب زنا، یه بار مرتبه زنا مؤمنا همین زنای اصطلاحیه که تو کتب شیعه و اهل تسنن هست، که ادخال مثلا چی در چی، پیستان در سیلم، هر دوشون نامحرمه، این زنای اصطلاحی فقهی، اینم از گناهان کبیره جزو فحشاه، چه محسنه باشه چه غیر محسنه، چه تو عده باشه چه غیر عده، چه زنده باشه چه مرده، یعنی یک طرف زنده باشه دیگری مرده، چه با حرکت تنها باشه چه با حرکت برکت، تو هر حالتی تو هر زمانی حرامه، بیان از گناهان کبیره. اما یک بار زنا به اصطلاح فقهی، به اصطلاح اخلاقی، لکل عضو من اعضاء بنی آدم حظا من الزنا، چند تا سند در کتب شیعه داره، برای هر عضوی از اعضای بدن آدمی بهره ای از زنا هست. وقتی سوء استفاده از اون عضو بشه، از چارچوب شرعی بری بیرون، میشه زنای اون عضو. مثلا زنای چشم چیه؟ چشم چرانی به نامحرم، این زنای چشمه. زنای گوش چیه؟ مثلا موسیقی مبتذل مثلا گوش میکنه، این زنای گوش. گرفتین چی گفتم؟ سوء استفاده های گوناگون از پایین تنه، ولو دخول نباشه، ولو زنا و لواط نباشه، تفخیز و تدلیک باشه، حالتای استکاکی، بازم حرامه، بازم گناه کبیره است، چون سوء استفاده از اندام تحتانی بدنه، آثار سویی دارد، چه روانن چه روحن چه اخلاقن چه دینن چه جسمن. انشاءالله تو بحثای جسمیشون کم کم بسهتون میگم، بحثا رو گم نکنید مؤمنان. لذا اینجا برای تنبیه و آگاهی دادن به همه جوانان جامعه و نوجوانان و همچنین تنبه این یک جوانی که مبتلا به استمنا بود، حالا امیر المؤمنین علی علیه السلام حکم خدا را که حکم حقه جاری میکنه، یه چند تا تنبیهش میزنه پشت دستی بهش، یک کم پشت دستش قرمز میشه، بعد از پول بیت المال همکفوی برای، یعنی همترازی برای این پسره پیدا میکنه، ازدواج شرعی و قانونیشون میدن. دیدی مؤمنا؟ باید برای کار صحیح نوجوانان و ازدواج نوجوانان و جوانان باید چیکار کرد؟ اقدام کرد، نباید بی تفاوت بود. چه بزرگای فامیل، چه پدر مادر، چه هر کسی در هر رده اندازه خودش رئیسه، تا تمام رؤسا در هر سطحی که هستن برایشون واجب مؤکده که برای کار صحیح جوانان اقدام کنن، برای ازدواج صحیح جوانان هم اقدام کنن. اینم یه مطلب. این روایتی که خوندم از الحیات ترجمه احمد آرام جلد 3 صفحه 305 از امیر المومنین علی علیه السلام، مومنا با سیدی جامع الاحادیث نور سوانیم که بگردی ها 55 بار در کتب مختلف شیعه با سندهای گوناگون اومده. مطلب چهارم، یکی از آثار سوء فحشا از جمله استمنا و استشهاء و زنا و لواط و تفخیز و تدلیک، زوال شخصیت انسانیه و زوال خصلت‌های پسندیده انسانیه. یکی دیگه از آثار سوءش ایجاد دو بیماریه همزمان. یکی بیماریه مازوشیسم خودآزاری، یکی بیماریه سادیسم دگر آزاری. حالا تو بحث ما خودآزاری جنسی و دگر آزاری جنسی، خودآزاری و دگر آزاری جنسی یعنی همین غلطکاری هایی که داعشی های فعلی به سر نوامیس مردم در میارن به دیکته یهود نجات پرست از جمله اسرائیل، که به نوامیس هیچ انسانی رحم نمی کنن. زیرا این داعشیان هم مازوشیسم دارن، هم سادیسم، هم خودآزاری جنسی دارن، هم دیگر آزاری جنسی. نوامیس اهل تسنن رو بگیرن در کردستان و مانند او، نوامیس ایزدی ها رو بگیرن در عراق و مانند او، نوامیس سوری ها رو بگیرن و مانند او، نوامیس شیعه رو بگیرن و مانند او، نوامیس مسیحی ها رو بگیرن و مانند او، و بازار برد فروشی نوامیس مردم را بیندازن. اینها تعادل روانی ندارن، افرادی خشنن و اعمال خشونت بیجا میکنن، اعمال شهوت بیجا میکنن. اینا مازوشیسم و سادیسم دارن، علاوه بر این که اشرار مسلحن و مدیریت شرارت به توسط صهیونیست بین الملل میشن. حالا تو مباحث ما ایجاد و بقاء عفت شخصی و عفت اجتماعی در همه ملل و در همه جوامع، بزرگترهای عاقل با هر دین و مذهبی که هستن باید پیشگیری کنن از سادیسم و مازوشیسم، و اگر رخ داد باید درمان کنن، نباید بگذارن که افراد شرور به شرارتشون ادامه بدن، از جمله خود آزاری جنسی و دیگر آزاری جنسی. مطلب ششم طولانیه، باشه فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم.